دو تا شریک خیلی سختگیر با هم دارن که این کاری بکنه، در طول روز مراقبت بکنه که این از اون شرط ها خارج، نفس از شرایط خارج نشه. آخر شب هم که شب قبل از خوابیدن بیاد با دقت حساب بکشه از نفس، چرا فلان جا فلان حرف رو گفتی، برای خدا بود یا برای خدا نبود، چرا فلان کار رو کردی، چرا اونجا نگاه کردی، چرا اونجا نگاه نکردی. اینها رو به حساب بکشه مثل یک شریک بسیار سختگیر. اگر خب مشکلی نبود، درست عمل کرده بود، شکر خدا رو به جا بیاره، و اگر خطا کرده بود نفس سرزنش کنه، معاتبه یا حتی معاقبه، یعنی کیفر بده نفسو، نفسی که مثلا فرض کنید نگاه بی جا کرده، بهش بگی باید یک ختم قرآن رو حتما داشته باشی، غذای شبهناکی رو خورده در طول روز، بهش بگی باید یک هفته روزه بگیری که دوباره از این کارا نکنه. این 4-5 گام برداشته بشه، انسان به اونجا میخواد برسه میرسه، منتها شرط اصلیش اینه که از همون اول قصدش این نباشه که من با ریاضت میخوام به جایی برسم که کربلا رو ببینم، که اگه اینجوری شد این دیگه از همون اول داره کج میره، نفس پرستی میکنه نه خدا پرستی. روزه میگیره اما روزه رو برای نفس میگیره، کاری که شیطان میکرد، شیطان عبادت میکرد دیگه، روزه بسیار طولانی، سجده های که اصلا برای ما قابل تحمل نیست، اما چرا این کارو میکرد؟ برای اینکه نفسش قوی بشه. ازش بپرسن چرا شما داری روزه میگیری؟ میگه میخوام که با ریاضت چشم دلم باز بشه، میخوام اون ادراکات برزخیم به کار بیفته و برم ببینم کربلا چه گذشته. این که کج داره میره، میرسه ها، منتها اون جایی که میرسه مثل اون کاریست که مثلا یه مرتاض هندی بهش میرسه، مرتاض هندی هم با ریاضت و همین جاها میرسه و خیلی هم قدرت های عجیب و غریب پیدا میکنه، ولی اون دیگه کار الهی نیست، اون دیگه در واقع نفس پرستی، شرک و کفر و بت پرستی که انسان باید ازش به شدت پرهیز کنه، چون انسان رو جهنمی میکنه. الله الله
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما هستند. همچنین تشکر ویژه داریم از شما همراهان عزیز و ارجمند. شماره پیامک‌های برنامه را خدمتتان اعلام می‌کنم: 3800-226 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدند آیا کسی که بیهوده عمرش را تلف کرده باشد جهنمی است؟ و اگر کسی تصمیم بگیرد که کارهای قبلیش را کنار بگذارد این کافی است یا نه؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اولا که خب هر موقعی که انسان برگرده توبه کرده، خب همین قطعی انسان متوجه شد که نباید عمرش بیخود تلف میکرد و الان متوجه شده و تصمیم میگیره که برگرده و از بقیه عمر خودش بهره ببره، همین کافیه. در اون منزله توبه هست و اگر توبه توبه حقیقی و واقعی باشه که از ظاهر سوال برمیاد که همینطوره، واقعا پشیمانه که چرا عمرشو بیخود تلف کرده، همین خوبه، برگشته و خدا هم او رو میپذیره و با لطف خودش با او برخورد میکنه، با رحمتش برخورد میکنه نه با عدل و حکمتش. بنابراین هیچ نگرانی نداره، انسان باید هر موقعی که فهمید که اشتباه کرده برگرده. عمرو بیهوده تلف کرده، حالا اون دیگه سرمایه بود که از دست رفته، انسان دیگه به اون جایی که با اون عمر میتونست برسه الان نمیتونه برسه، اما از هر جا برگرده خدا قبولش میکنه و عرض کنم که او رو میپذیره. مطلب بعد این که اشکالی رو ایجاد نمیکنه، بگیم خب دیگه پس کار تموم شده دیگه، ایشون عمر قبلیشو که بیهوده تلف کرده پس دیگه هیچ، نه، آن چه گذشته اشتباه بوده، باید توبه کنی، باید برگردی، از خدا بخوای که ببخشده. آینده هم که هیچ اتفاقی نیفتاده، شما باید فرض کنید زکات بدید، خمس بدید، حج باید میرفتید، مثلا نماز باید میخوندید، نخوندید، خب الان شروع کنید خوندن تا انقدر خودتون زنده هستید بخونید، بعد هم وصیت کنید که بقیه‌شو دیگران براتون بخونن، فرزندانتون براتون بخونن. باید روزه میگرفتید نگرفتید؟ خب این روزها رو باید قضا کنید، باید کفارشو بدید، این کارو شروع کنید. پس به بنبستی نرسیدید که بگیم حالا من چیکار کنم، تکلیفم چیست؟ تکلیف شما اینه که جبران مافات کنید و خدا هم قبول میکنه. اینجوری نیست که بگیم که چون گذشته از دست رفته اونها دیگه خدا قبول نمیکنه، نه، همین که شما شروع کنید و اون مافات رو جبران کنید خدا از شما خواهد پذیرفت، همش هم قابل جبرانه. این دیگه مستلزم اینه که شما به یک روحانی مراجعه بکنید، به یک عالم دین مراجعه بکنید تا تکلیف شما را از لحاظ وظایف و کارهایی که باید انجام میدادید روشن کنه، اموالتون چیکار کنید و الان باید در رابطه با عرض کردن واجباتتون چه تکالیفی باید انجام بشه. اونها برای شما میگن، هیچ جاش اینجوری نیست که بگیم دیگه الان به بنبست رسیدید و کار از کار گذشته. نه، بنبستی ما در اسلام نداریم در هیچ جا.
و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
به نام پروردگار جهانیان، خداوند خوب و مهربان، سلام و درود می‌فرستیم بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمت ایشان. سلام تقدیم می‌کنیم به شما شنونده های عزیز و گرانقدر، همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری. این جانب سید داود حسینی هستم. از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر همکارانم آمدند که اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان برسانند. اولین بخش خبری نیمروزی در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید. در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. در ساعت 1:45 دوستداران برنامه تار و تنبور می توانند با این برنامه همراه شوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه کاوش در ساعت 3 پخش می شود. عنوان برنامه بعدی ما برنامه در وادی نور است که زمان پخش آن ساعت 3:15 خواهد بود. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از آن سراغ برنامه بعدی خواهیم رفت با عنوان کنکاش که در ساعت 4:20 پخش می شود. علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی می توانند در ساعت 4:35 با این برنامه همراه شوند. ترنم باران را در ساعت 4:50 خواهید شنید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:40 برنامه سفر و چکر پخش می شود. در ساعت 6:55 برنامه انعکاس تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن هم در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش می شود. با اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:27:21 خواهد بود. دعوت میکنیم که همراه ما باشید. ما تا ساعت 7:50 به وقت ایران و افغانستان همراه شما عزیزان خواهیم بود با برنامه های متنوع. انشاءالله که از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رد گزارش نشریه فارین پالیسی درباره اختلاف نظر طالبان در استخراج معدن افغانستان. رفع مشکلات بانکی اتباع خارجی در ایران در آینده نزدیک. و دبیرکل جنبش حزب الله لبنان یکی از دستاوردهای مقاومت براندازی طرح شرق میانه جدید بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با بخش خبری ساعت 1 در خدمت شما خواهم بود. وزارت معادن و پترولیم افغانستان گزارش فارن پالیسی را درباره اختلاف نظر میان طالبان در استخراج معادن افغانستان را رد کرد. همکارم سلطانی گزارش می‌دهد.
اختلاف ها میان رهبری حکومت موقت طالبان بر سر مدیریت استخراج معادن افغانستان با وجود آمده است. مجله فارن پالیسی در گزارشی گفته بود تنش ها میان رهبری حکومت موقت طالبان بر سر مدیریت استخراج معادن افغانستان آغاز شده است. اما حالا اسمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گزارش این مجله را به اساس می داند و به شدت رد می کند و می گوید هیچ مشکلی در بخش معادن کشور وجود ندارد.
در پارن پالیسی که کم رفورت اخبار کردی در کانون و در مدیریت پر سر در طالبان و ترمنز در کرکیشونو خبر چه کرده در افغانستان در اسلامی امارت معدن و پترولیم وزارت رهبری مقام پر دیرو کلوکو ټکو باندې غندی هیڅ داسې کوم ناوړه پېښه نه درامنځته شوی او موږ دوی ته د دې چیلنج ورکوو چې دې دغه راته په ګوته کې چې داسې یو مورید دی موږ ته وشي. البته خبرې خو هر څوک کولی شي او له هرې خوا سه کولی شي.
عبدالنصیر رشدی، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید اگر معادن افغانستان در داخل کشور پروسس شود و بعداً به کشورهای خارجی صادر گردد، افغانستان از بحران اقتصادی نجات خواهد یافت.
در صورتی که اگر ما بتانیم معادن در داخل افغانستان پروسس و تولید و بسته‌بندی بکنیم و به شکل مواد پخته به بیرون از کشور صادر بکنیم، در پالویزی که میدانه به ما ارز خارجی را خلق بکنه، در کنارش میتونه که زمینی کار و اشتغال بیشتر ایجاد بکنه.
افغانستان دارای بزرگترین ذخایر مس، آهن، زغال سنگ، لیتیم، طلا و کروماید و انواع دیگر مواد مدنی در جهان است. همچنان آگاهان مسائل اقتصادی بر این باورند ذخایر معادن افغانستان همواره بزرگترین امید رشد اقتصاد این کشور است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش بعدی ما هم از پایتخت افغانستان خواهد بود. ترور مولوی ثاقب در کابل، عنوان گزارش همکارم قریشی.
یک تن از علما در شهر کابل، پایتخت افغانستان، کشته شد. مولوی سردار ولی ثاقب که در منطقه نارنجباغ شهر جلال آباد حوزه علمی بزرگ داشت و گفته می شود که یک تن از رهبران علمای سلفی در افغانستان بوده، در کابل، پایتخت افغانستان، کشته شد. ثاقب پس از سقوط جمهوریت افغانستان را ترک کرد، اما پس از چند ماه بازگشت و در حال حاضر در شهر کابل، پایتخت افغانستان، زندگی می کرد. انتظار می رود که جنازه او امروز در ولایت ننگرهار ادا و بعد به خاک سپرده شود. پس از سقوط جمهوریت در افغانستان، شماری از علما و شخصیت‌های برجسته در این کشور کشته شدند. پیش از این در 16 سرطان یک عالم دینی معروف به نام مولوی عبدالقدوس و پسرش توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند. منابع دولتی تا اکنون اطلاعات در مورد ماهیت این حوادث با رسانه‌ها شریک نساخته و هیچ گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را نیز به دوش نگرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
سخنگوی وزارت داخله ایران از رفع مشکل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تا اوایل هفته آینده خبر داد. افشار دارابی درباره مشکلات بانکی پیش آمده برای اتباع خارجی گفت وظیفه ساماندهی و ارائه خدمات به اتباع خارجی طبق قانون بر عهده وزارت داخله است. سخنگوی وزارت داخله ایران ادامه داد بعد از اینکه وزارت داخله از بروز این مشکل مطلع شد بلافاصله بررسی و اقدامات را شروع کرد. البته مشکل خاصی نیست و به زودی رفع خواهد شد و اتباع خارجی همچنان می توانند از خدمات بانکی بهره مند شوند. دارابی درباره زمان دقیق رفع مشکل تاکید کرد. تاریخ دقیق نمی توانم بگویم و نمی خواهیم برای اتباع خارجی نگرانی ایجاد شود، اما مشکلات بانکی آنان اوایل هفته آینده رفع خواهد شد و همه چیز به روال عادی برمی گردد. و در پاسخ به اینکه آیا اتباع باید کار خاصی انجام دهند گفت نیازی نیست اتباع کاری انجام دهند. اداره کل امور مهاجرین و اتباع خارجی وزارت داخله ایران بلافاصله پس از رفع مشکل اطلاع رسانی خواهد کرد و این خدمات ادامه خواهد یافت. حکومت موقت طالبان در افغانستان 2,500,000 دلار ناشی از صادرات زغال سنگ در هفته اول ماه روان به دست آورده است. زغال سنگ افغانستان اخیراً بیشتر به پاکستان صادر می شود و این کشور در تلاش است تا زغال سنگ را با نرخ پایین تری بخرد. مسئولان وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان دیروز اعلام کردند این وزارتخانه در هفته اول ماه روان حدود 2,500,000 دلار از استخراج معادن در کشور به دست آورده و در صدد است این مبلغ را در این مدت به حدود 4,000,000 دلار برساند. عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان گفت درآمد ناشی از صادرات زغال سنگ برای بازسازی افغانستان ناشی از اشغالگری نظامیان آمریکایی و جنگ هزینه خواهد شد. کمک اداره پناهندگان سازمان ملل به آوارگان بلخاب عنوان گزارش بعدی همکارم خانم سلطانی است که به اتفاق بشنویم.
پس از تنش‌ها بین نیروهای حکومت موقت طالبان و مولوی مهدی مجاهد، فرمانده جدا شده از حکومت موقت طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که سبب شده شمار زیادی از باشندگان این ولسوالی خانه‌هایشان را ترک کنند. حالا اداره پناهندگان سازمان ملل میگوید در روزهای عید برای صدها تن بیجا شده از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که اکنون در ولسوالی یکاولنگ به سر میبرند کمک توزیع کردند. این اداره در حساب توییتر خودش نوشته است که به 3800 تن در یکاولنگ وسایل خانه، پتو و دیگر وسایل توزیع کرده است. همزمان با این دفتر سازمان جهانی غذای سازمان ملل در افغانستان نیز به این بیجا شدگان مواد غذایی کمک کردند. عبدالنصیر رشدی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
در کوتاه مدت میتونه که فقط شکمای گرسنه مردم سیر بکنه، اما در دراز مدت باعث زمینگیر شدن سکتور خصوصی میشه.
اداره پناهندگان سازمان ملل همچنان نوشته است ما ارزیابی هایی را برای درک نیازهای آنها انجام می دهیم. نیازها برای زندگی روزانه جمله ظرفها برای ذخیره آب بهداشتی در روند امدادرسانی ما گنجانیده شده است. همچنان در تنش‌های چند روزه در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل کودکان نیز آسیب جدی دیدند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. مریم معروف آروین فعال حقوق کودکان و زنان در این باره می گوید.
برای کار بیشتر بر کودکان افغانستان، برای دادخواهی بیشتر بر کودکان افغانستان ساختار مشخص وجود داشته باشد تا ما بتانیم از پیامدهای منفی یک چنین پدیده ها در سطح داخلی جلوگیری بشویم.
با این حال صدها خانواده پس از تنش‌های چند روزه در ولسوالی بلخ به ولایت سرپل در شمال افغانستان به مناطق کوهستانی و دورافتاده در اطراف ولسوالی بلخ پناه بردند و اینک با وضعیت دشوار و گرسنگی روبرو هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
مشروع خبرها را با خبری از غرب آسیا به پایان می رسانیم. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد که یکی از مهمترین دستاوردهای محور مقاومت از بین بردن طرح آمریکا برای ایجاد شرق میانه جدید بوده است. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی مقاومت در جنگ تموز سال 2006 دیروز عنوان کرد که یکی از مهمترین دستاوردهای مقاومت را براندازی طرح آمریکا برای ایجاد شرق میانه جدید می‌دانیم. نصرالله افزود از مهمترین نتایج جنگ 33 روزه ایجاد معادله بازدارندگی بین لبنان و دشمن صهیونیستی بود. وی اظهار داشت به لطف وجود معادله بازدارندگی دشمن اسرائیلی برای هر گونه اقدام نظامی علیه لبنان هزار بار فکر می کند. دبیر کل حزب الله گفت وزیر جنگ اسرائیل می داند که تهدیداتش علیه لبنان سخنی تو خالیس. اسرائیل جرأت ندارد وارد غزه که از بیش از 15 سال پیش تحت محاصره هست شود، پس چگونه می تواند وارد لبنان شود؟ نصرالله در ادامه افزود به گانتس توصیه می کنم که روزهای پایانی جنگ 33 روزه را هنگامی که اسرائیل نتوانست وارد ورزشگاه شهر بنت جوبیل شود به یاد بیاورد. وی تأکید کرد که امکانات مقاومت امروز بی‌سابقه است و اراده جنگیدن امروز قوی تر از هر زمانی است. دبیر کل حزب الله گفت مقاومت تنها نیرویی است که لبنان برای دستیابی به نفت و گاز و استخراج آن دو در اختیار دارد و استخراج این دو ماده فرصت طلایی برای نجات لبنان و دولت لبنان است. رد گزارش نشریه فارن پالیسی درباره اختلاف نظر طالبان در استخراج معادن افغانستان. رفع مشکلات بانکی اتباع خارجی در ایران در آینده نزدیک. و دبیر کل جنبش حزب الله لبنان یکی از دستاوردهای مقاومت براندازی طرح شرقی میانه جدید بود. لطفاً در بخش تحلیلی این سرویس خبری هم همراه ما باشید. سفر 4 روزه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به منطقه واکنش‌های مختلفی را در منطقه و خارج از شرق میانه داشته. در این باره نظرات دکتر حسن دانایی‌فر استاد علوم سیاسی و آگاه مسائل غرب آسیا را بشنوید.
جناب آقای دکتر حسن دانایی‌فر کارشناس مسائل غرب آسیا، عرض سلام بر شما. سفر 4 روزه جو بایدن به منطقه شرق میانه واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و حالا آنچه که مطرح هست این خواهد بود که زوایای پنهان مقاصد سفر بایدن به منطقه چی میتونه باشه. بعضی از تحلیل‌ها حاکی از تنفس مصنوعی بایدن به صهیونیست‌ها حکایت داره. نظر شما چی است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من این تحلیل شما رو یا جنبندی شما رو باش موافق هستم. فقط میخوام این نکته رو اضافه کنم که به عبارت نوعی تنفس مصنوعی به هژمونی و قدرت اثرگذاری آمریکا در منطقه است. وضعیت آمریکا در منطقه و تاثیرگذاری آمریکایی‌ها در منطقه به حد اقل تأثیر خودش رسیده و عملاً این سفری که آقای بایدن داره به منطقه انجام میده بیش از اون چیزی که یک سفر از بالا به پایین باشه و نگاه اقتدارگرایانه، یک سفری است که گروهی دارن با هم ابراز همدردی میکنن، یعنی هم آمریکایی‌ها رژیم اشغالگر قدس که شرایط بسیار ملتهبی داره و تهدیدهای جدی متوجهش هست، و برخی از کشورهای منطقه که متاسفانه در خط و مسیر اونها قرار گرفتن، در از دور هم نشینی کسانی که دچار مشکل شده هم. این دو برای بحث نفت و گاز بعد از ماجرای روسیه و اوکراین شرایط به گونه ای شده که گاز و نفت منطقه بسیار مهم شده و مهمتر از گذشته شده. آمریکایی ها از این بابت تحت فشارن، اروپایی ها تحت فشارن و یک روزها و بلکه ماهای تعیین کننده حیاتی برای آمریکایی ها در سطح بین الملل به وجود آمده که اگر آمریکا نتواند تاثیرگذاری خودش رو بگذاره، قطعا این موضوع هم در رفتارش با اروپا و رفتار اروپا با آمریکا تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت. عادی سازی بیشتر از این چیزی نمیتونن درش بدمن و اضافه کنن، و بیش از اون چیزی که هست، همینجوری هم که قبلش اشاره کردم، این رو من ازش به یک دور همی یاد میکنم، یعنی قدس شرقی، موضوع تهدیدات ایران، موضوع حل اختلافات بین فلسطینی ها و رژیم اشغالگر قدس، تشکیل دولت های مستقل عربی و نامشروع اسرائیل، این همه بحث های تقریبا میشه گفت که تکراری است که به اون حدی که بایستی میرفته رفته و رسیده و بیشتر از این نمیتونه بره جلو. یعنی امکان ندارد که موضوع اختلاف فلسطینی ها با صاحبان سرزمین، با رژیم اشغالگر قدس توی همچین سفری بتونه حل بشه. امنیت اسرائیل، ولو اینکه اولین دیدارها و دیدارهای کاریشون رو با دیدار از تجهیزات و امکانات نظامی رژیم شروع کردن، این گویای اینه که نگرانی های جدی دارن، و این نگرانی ها در یک همچین مقطعی نیازمند به یک دورهمی بوده، و من این سفر رو چیزی به غیر از دورهمی، به خصوص بعد از سفر تل‌آویو به ریاض، چیزی به غیر از این نمیدونم. آقای بایدنی که هم در قبل از انتخابات رئیس جمهور بشه و در دوره انتخابات ریاست جمهوری و هم بعد از اون عربستان سعودی رو به عنوان تلویحی غیر دوست میدانست، و به خصوص بعد از ماجرای آقای قاشقچی در ترکیه، شخص آقای بایدن در رابطه با محمد بن سلمان حرفهای خیلی صریح و ضد اونها زدن، امروز میخواد بیاد بره با اینها بشینه جلسه بگذاره و اینا میخوندش استقبال بکنن. طبیعتا این برمیگرده به اون نکته اول شروع این صحبت من که آمریکایی ها در یک انفعال و از دست دادن قدرت تاثیرگذاریشون در منطقه هست، و بیشتر دوست دارن که کسانی رو کنار خودشون در فضای عمومی جهان که روز به روز آشکارتر میشه داشته باشن.
بله، نظرات دکتر حسن دانایی فر بود درباره واکنش ها به سفر بایدن به منطقه. طی ماه‌های اخیر که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، کشور افغانستان شاهد یک بحران بزرگ اقتصادی شده است که نتیجه آن تاکنون فقر، گرسنگی، آوارگی و شکستگی بانک‌ها و تعطیلی بخش بزرگی از کارخانه بوده است. در این خصوص همکارمان سمی خاوری گفتگوی انجام داده با اسدالله تیمور، آگاه مسائل اقتصادی.
بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت طالبان در افغانستان، رشته های اقتصادی مردم برهم خورد، مسدود شدن دربی اکثریت از رسانه ها، بیکار شدن اکثریت مطلق از کارکنان دوایر دولتی حکومت گذشته، نیمبند بودن بانک ها و شکست اقتصادی مردم از جمله درشترین موارد در از همپاشی سیستم اقتصادی مردم و بروز مشکلات می باشد. با آنکه سران حکومت سرپرست طالبان پیهم از ایجاد دوباره سیستم و سامان دادن به وضعیت بد اقتصادی مردم سخن گفته است، اما تا اکنون هم کماکان روند بیکاری و فقر در کشور مخصوصا در ولایت تخار ادامه دارد. برای بیرون رفت از این معضل چی باید کرد؟ رای حل چیست؟ و چی مورد باعث کندی کار در تغییر بهبود زندگی مردم وجود دارد؟ گفتگوی دارم با محترم اسدالله تیمور، آگاهی مسائل اقتصادی. آقای تیمور، سلام به شما و ممنون از اینکه برای ما فرصت گذاشتید.
سلام بر شما و شنوندگان بسیار زیاد گرامیتان.
سلامت باشین. در ابتدا وضعیت چگونه است؟ به کدام سو روان هستیم آقای تیمور؟
خب متاسفانه بس روی مشکلات اقتصادی است. اگر آغاز بکنیم از وضعیت بد اقتصادی مردم، وضعیت متاسفانه پس از فروپاشی نظام جمهوریت و روی صحنه آمدن حکومت طالبان، وضعیت های مختلف مردم از هم پاشید و مردم نتوانستن وضعیت زندگی خودشان را کنترل و مدیریت بکنن، روی هم رفته و بیشتر از هر زمانی وضعیت اقتصادی مردم آسیب دید. مردم به یک سردرگمی بسیار زیاد واضح قرار گرفتن، نتونستن روی پای ایستاد شوند. در جریان است این افغانستان امروز مشکلات اقتصادی بسیار جدی داره. مردم آب برای خوردن، نان برای خوردن، کار واقعا نیست که یک لقمه نان در بیارن. خب دیده میشه که مردم نمیتونه با این وضعیت و با وضعیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی جدی، با وضعیت بعدی که در افغانستان مثلا مردم سر دچار هستن زندگی بکنن. خب حکومت طالبان که در حدود یک سال میشه کنترل دولت افغانستان و مردم را گرفتن، هیچ گونه سهولت و کاری در خدمت حل مشکلات مردم نتونسته بکنه و مردم در کل در یک وضعیت بد بسیار زیاد جدی قرار داره.
آقای تیمور، رای حل چیست از دید شما؟ خب چی باید صورت بگیره؟ چی باید شوه؟ حال حکومت موقت طالبان هم حدوداً یک ساله شد. در این یک سال چی تغییر شما حس کردین؟
خب از حکومت طالبان چی که ما تا هنوز دیدیم و دیده میشه و زیاد امیدواری نمیره. حکومت طالبان متاسفانه که تا هنوز نتونسته و سیستم خودشانه یک مقدار سامان بتن و برای نیروهای خودشان برسن. حکومت طالبان تا هنوز البته سطح رهبریشان توانستن یک مقدار برای سیستم و کار و برنامه خودشان سامان بتن، حتی در سطح محلات و ولایات و نیروها و امو مربوطین و سربازهای خودشان با مشکلات بسیار زیاد فراوان اقتصادی و دیگه مشکلات روبرو هستن، نتونستن حتی می آدمای نزدیک به خودشان مشکل حل بکنن، چه برسه برای 35 میلیون مردم افغانستان. بعد از آمدن حکومت طالبان در افغانستان هیچ گونه برنامه‌ای در خصوص حل مشکلات مردم افغانستان حکومت طالبان تا هنوز نداشته، اما ندیدیم واقعا. نه برنامه خوب اقتصادی بوده، نه برنامه خوب سیاسی بوده به خاطر برون رفت از مشکلات فعلی ما، نه هم به برنامه اجتماعی، نه فرهنگی، هیچ چیز نداشته. فقط به خاطر خودشان کار کردن، فقط به خاطر هم یک مقدار برنامه‌ای که مربوط مختص برای خودشان میشه. مردم افغانستان همچنان گرفتار بسیار زیاد سردرگمی، مرز و مشکلات جدی اقتصادی هستند. مردم گرسنه هستند، مردم آب ندارند، مردم نان ندارند. شما در شفاخانه ولایتی برین، ممکن در یک هفته دو تا سه تا خانواده پیدا شه و طفل جانه به خاطر گرسنگی به فروش برسه. این تلخ‌ترین صحنه قضیه ممکن بوده باشه که مردم به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان طفل شه به فروش برسانه. اما حکومت طالبان میبینن و هم قضاوت خودشان میکنن و نمیتونن هم کاری بکنن. و رای حلی مثلا من فکر میکنم که با حکومت طالبان ما نمیتونیم مردم افغانستان رای حل مسئله را دریافت بکنن. مردم افغانستان مردم 20 سال قبل، 30 سال قبل نیست. جوانای افغانستان، مردم افغانستان برای یک مقدار آگاهی رسیدن، یک مقدار دانش اقتصادی نگاه رسیدن. حالا که به اقتصاد افغانستان ضرب صفر شده و حکومت افغانستان و دولت فعلی افغانستان نمیتونه روی مشکلات مردم افغانستان نقطه پایان بگذاره و راه حلی را دریافت بکنه، خب مردم چیکار بکنن؟ مردم مجبور وطن ترک بکنه، مردم مهاجر شوه، مردم از راه قاچاق مثلا سفر در پیش بگیرم. 10 سال تقریبا تجربه کاری در بخشا دارم. بعد از سقوط نظام جمهوریت و آمدن حکومت طالبان 6 ماه در افغانستان بودم. بعد از 6 ماه نتونستم طاقت بیارم، واقعا اولیم کرایه بود، مثلا درآمد دیگه نداشتم. بسیار زیاد فکر کردم نشد، از روی قاچاق ایران رفتم. بسیار زیاد مشکلات دیدم، قریب 1-2 تا از همراهان ما تلف میشد با آنکه نتونستیم. این مشکلات تنها ما نیستیم که دید، ما صدها جوان مثلا در راه ایران در قاچاق دیدم، مثلا نموجا جان دادن، اطفالشان تلف شد، خودشان آسیب دیدن. مشکلات روی را دلیلش نمی نبود و اقتصاد منظم، عدم یک راه حل منظم به خاطر مشکلات مردم است که مردم مهاجرت میکنن، گرفتاری مثلا است.
آقای تیمور، حال سران حکومت سرپرست طالبان کماکان با کشورهای در حال گفتگو است و وعده ای هم در این قسمت وجود دارد که گویا وضعیت اقتصادی مردم تغییر خواهد کرد و گفتگوشان با مؤسسات امداد رسانی ملی و بین المللی هم ادامه دارد و در بعضی از نقاط ولایت تخار و ولایت های دیگری هم کمک های کماکان توزیع شده. چقدر قناعت بخش بوده میتونه؟ فکر میکنین آیا توزیع کمک به ولایت مانند تخار که 1,100,000 نفر نفوس داره، آیا میتونه قناعت بخش باشه برای همه مردم؟
خب به توزیع یک مقدار بسهای کمکی کسی نهادهای امداد رسان صورت گرفته بسیار زیاد چشمگیر نیست، بسیار زیاد کم است. مثلا از 100 خانواده‌ای که بر آب و غذا نیاز دارند، 10 تا یا 5 تا از ایرا اگر برابر شود از این کمک ها مستفید شود. این کمک هم تا جایی که ما دیدیم در تخار، مثلا همو کلای گذر و کسایی که رابطه با حکومتی ها دارن یا نهادهای امداد رسان دارن، کسایی واقعا میرن از این کمک ها مستفید میشن و کمک ها را دریافت میکنن، واقعا حقشان نیست. و کسی که اونجا طفلش به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان به فروش میرسونه، او نمیتونه کمک بگیره. ما شاهد هستیم، ما میبینیم به او حدی که مردم انتظار داره و به او اندازه ای که باید کمک و دیسکری صورت بگیره، به او اندازه ای که مردم واقعا مشکل اقتصادی دارن، مردم نان ندارن، کمک هم صورت نگرفته. خب حکومت طالبان تا هنوز جامعه جهانی و هیچ کشوری به گونه رسمی رسمیت نشناخته که کمک ها سرازیر شوه و یک مدار مردم از مشکلات مردم کاسته شوه. متاسفانه حکومت طالبان تا هنوز بر تعهد و وعده هایی که برای کشورهای بیرونی، برای جامعه جهانی، برای ایده از کشورهای علاقه کمک و حضور در افغانستان دارند دادن، تا هنوز به اون متعهد بودن نتونستن. مثلا با اکثریت قولایی که برای کشورها داده بودن زیر قول زدن، مثلا نتونستن روی همو تعهدی که بر از او داده بوده استوار باقی بمانند. از اول لحاظ بسیار زیاد انتظار کم میره که کشورها برای طالبا و بالای تعهد طالبا اعتبار بکنن و بیان سراغ مردم افغانستان رو بگیرن. اما خواست نمونه های مردم افغانستان به گمان من این است که حکومت طالبا باشه و همچی جمهوریت باشه. اگر جهان واقعا حس بشر دوستی و حس انسان دوستی در وجودش باشه، باید دست مردم افغانستان رو بگیره، دست دیگه مردم که گرسنه و تشنه و برای آب و غذا نیاز دارند یارا بگیرم. مردم افغانستان واقعا مشکلات بسیار جدی داره. ما در ولایت تخار امو از یک سری مسائل درونی و بیرونی قضیه اگر آگاه باشیم، ما هستیم، ما در یک روز به خاطر گرفتن 5 افغانینان گرفتار مشکل هستیم. مثلا گاگایی نمیتونیم همینا نبگیرم. ما از خودم میبینیم که به اندازه مشکل دارم. بعد یک سری آدم های دیگر هم مثلا میبینیم که در شهر بازار با یک کراچی دستی نان در میورند، خب واقعا مشکل دارند. من فکر میکنم که در یک هفته ممکن روی یک غذای منظم نبینند. بناهن امیدوار هستیم که برای کل مشکلات مردم افغانستان رای حل دریافت شود و روزی ما یک پیشرفت و ترقی را در هر عرصه کاری ما میبینیم و مثل یک ملت زندگی بکنیم.
آقای تیمور، به عنوان آخرین پرسش، آینده را چگونه می نگرین؟ فکر میکنین تا 6 ماه بعد وضعیت بهبود خواهد یافت یا میریم به سوی بدتر شدن؟
متاسفانه که نظام جمهوریت سقوط کرد و طالبان آمدن حکومت افغانستان را گرفتن، ما فکر میکردیم که ممکن فردای بهتر شود و فردای بهتر شود. اما در حدود 1 سال گذشت بعد از اون ما دیدیم که هر فردای آمدن روزگار سخت‌تر شده، مردم مشکلاتش افزونتر شدن، مردم گرسنه‌تر شدن، مردم مهاجرتر شدن. به این اساس اگر همین گونه که وضعیت ادامه داره جریان پیدا بکنه، اگر حکومت طالبا یا جامعه جهانی یا کشورهایی که همپیمان در گذشته با حکومت افغانستان بودند برنامه ای را به خاطر دستگیری از مردم افغانستان و حل مشکلات اقتصادی و سیاسی و امنیتی مردم افغانستان روی دست نگیرند، من فکر نمی‌کنم که با این وضعیت دیگه بتوانند افغانستان را کنترل بکنند. مردم هر لحظه در حال فرار هستند، مردم هر لحظه در حال ترک کردن وطنشان هستند. در یک ماه گذشته ده ها تا بچه جوان، دختر جوان ایجاب مثلا دیدیم که خودشان را کشتن، مثلا فرار کردن. این یکی از مشکلات فعلی اقتصادی، امنیتی و اجتماعی سرچشمه میگیره که مردم نمیتونه تحمل بکنه، میره دست به چنین کارا میزنه.
سپاسگزارم محترم اسدالله تیمور، آقای امور اقتصادی، سپاسگزارم که به ما فرصت دادیم.
سجد تشکر.
وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.
بررسی مشکلات اقتصادی افغانستان بود در گفتگوی همکارم آقای سمیع خاوری با اسدالله تیمور، آگاه مسائل اقتصادی. همایش بین‌المللی شیخ احمد جام طی روزهای 22 و 23 سرطان یعنی دیروز و امروز با حضور برجسته‌ترین عرفان پژوهان جهانی، کشوری و ولایتی در ولسوالی تربت جام خراسان رضوی در حال برگزاری است. دیروز با همکارمان آقای رحمانی صحبت کردیم، امروز هم در این خصوص آقای رحمانی همکار ما از محل برگزاری همایش گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب مجدد دارم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در دومین روز از همایش بین المللی هزاره شیخ جام در شهرستان تربت جام هستیم و همینطور که در بخش‌های قبلی هم خدمتتون عرض کردم، ما در این همایش میزبان اندیشمندان و دانشمندان مختلفی از کشورهای مختلف هستیم و همینک خدمت شما هستم. قرار هست گفتگوی داشته باشم با جناب آقای دکتر حسن جامیل احمدی، دبیر اجرایی همایش بین المللی هزاره شیخ جام. آقای دکتر به شما سلام میگم و بفرمایید از برنامه‌ای که در این دو روز داشتید و چه برنامه‌ای انشاءالله در ادامه قرار هست که برگزار بشه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ما تو این دو روز 22 و 23 تیر ماه همینجور که فرمودین همایش هزاره شیخ جام رو با حضور اندیشمندان داخل و خارج از کشور داریم. روز چهارشنبه جلسه افتتاحیه رو صبح چهارشنبه داشتیم با حضور استاندار خراسان رضوی و خیلی از مقامات استانی و کشوری و اندیشمندان مؤسسات فرهنگی، سازمان فرهنگی، مؤسسه فرهنگی اکو، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، انجمن مفاخر ایران. و از بعد از ظهر روز چهارشنبه و امروز صبح پنجشنبه ما ارائه مقالات رو داریم در دو تا سالن جداگانه. بعد از ظهر پنجشنبه هم جلسه اختتامیه هست. آقای دکتر حسینی معاونت محترم رئیس جمهور حضور پیدا میکنن و انشالله با حضور ایشون ما جلسه رو ختم میکنیم. در حاشیه این همایش نمایشگاه های مختلفی از عکاسی، خوشنویسی، صنایع دستی و جشنواره های موسیقی و بازی های آینی برگزار شد که بسیار در سطح بالایی بود در تاریخ منطقه. امیدوارم که این همایش در واقع ادامه همایش های قبلی باشه که در کشور ایران برگزار شد و در آینده هم ما از این همایش ها داشته باشیم در جهت معرفی فرهنگ و بزرگان کشور عزیزمون.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر جمیل احمدی، دبیر اجرایی همایش بین‌المللی هزاره شیخ جام. و اما در کنار بنده یکی از مهمانان ویژه همایش از کشور دوست و برادرمون افغانستان، جناب آقای دکتر نظامی هستن و میخوام گفتگوی داشته باشم با ایشون. جناب دکتر به شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید نقش شیخ الاسلام احمد جامی در نزدیکی ملت‌ها و همچنین جایگاه ایشون در بین مردم عزیز افغانستان به چه صورت هست؟
بسم الله رب صدیقین و شهداء و صالحین. با عرض احترام خدمت شنوندگان گرامی، دقیقا شیخ احمد جام یکی از شخصیت های بسیار بلندپایه عالم اسلام است که ربط به جغرافیای مخصوص و حوزه زبانی مخصوص نمیشه، بلکه از حوزه های جغرافیایی و زبانی کاملا فراتر رفته، جزی از موارث و تراث عالم اسلامی هست. که مسلما جایگاه شیخ احمد جام در بین مردم افغانستان، عرفای افغانستان و آثار مثلا منصور و آثار خطی و چاپ شده ایشان در تمامی کتابخانه های افغانستان، در بزرگترین نهاده های علمی یا حتی آکادمی علوم افغانستان به وفر دیده میشه. این به این مفهوم است که مردم افغانستان به عنوان یک کشور دوست و برادر و همزبان و همفرهنگ علاقمندی با تمام اندیشمندان و متفکرین ایران اسلامی، بالخصوص با شیخ احمد جام که از جمله عرفای کاملا خدایی و الهی و ملکوتی هستند، یک رابطه خیلی عمیق و بزرگمنشانه دارند. و این نام و نشان حضرت شیخ احمد جام جندپیل از آحاد مردم افغانستان پرسان شود، از حتی از اطفالی که نو به مکتب رفتن با نام نشان حضرت جندپیل سب آشنایی دارند. این آشنایی ها به مفهومی غنامندی فوق العاده معرفت شناسی حضرت شیخ است که در قلوب مردم ها طور تأثیر گذاشته است. این تأثیر گذاری از سیما و از حرکات و از گفتار مردم به گونه یومیه بازتاب پیدا میکند.
بله، گزارش همکارم رحمانی بود از محل برگزاری همایش بین المللی شیخ احمد جام. تشکر از همراهیتان، روزتان بخیر.
موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. سریال سازی چگونه سینما را به حاشیه برد؟ عنوان نگاه روز. با گذشت بیش از 2 سال از پاندمی کرونا که تولید در عرصه سینمای جهان را با چالش جدی مواجه کرد، رقابت سریال ها در شبکه های نمایش خانگی و پلتفرم ها همچنان داغ است. در سال 2020، زمانی که صنعت سرگرمی و در کل جهان برای اولین بار شروع به دست و پنجه نرم کردن با کووید 19 کرد، هزینه ای که مصرف کنندگان برای خرید بلیت از گیشه و سرگرمی های خانگی صرف کردن 18% نسبت به سال قبل کمتر بود. باید گفت 2.5 سال طاقت ورسا و چالش برانگیز را پشت سر گذاشتیم، اما صنعت سینما همچنان گرفتار بحران است. اکنون نیمی از سال 2022 سپری شده و همچنان بازار سرگرمی به ثبات نرسیده است. فیلم‌های خانوادگی به شدت کم شده و آمار نشان می‌دهد سینما دوستان هنوز به سالن‌ها باز نگشتند. البته فیلم‌ها مخاطب دارند و سالن‌های سینما خالی نیستند، اما برنامه ویژه‌ای برای تابستان وجود ندارد و وضعیت ناامید کننده است. تهیه کنندگان و تحلیلگران دلیل این شرایط را فقط پاندمی کرونا نمی‌دانند. از نگاه آنها مشکل اصلی ظهور قدرتمندانه پلتفرم ها و ساخت و نمایش سریال های متعدد در این رسانه هاست. کاربران اکنون به دسترسی آسان به این محتواها عادت کرده اند و دیگر همانند گذشته اولویت آنها تماشای فیلم های خانوادگی در سالن سینما نیست. یکی از سینمادارها در این مورد میگوید در 2 سال اخیر با افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها، مردم به این ایده عادت کرده اند که با پرداخت اشتراک ماهیانه یک سرویس همه سرگرمی های مورد نیاز خود را تأمین کنند. بنابراین قانع کردن مردم برای بازگشت به سالن های سینما از آنچه فکر می کردیم سخت تر شده است. آخرین برآوردها در پایان سال 2021 نشان می‌دهد حدود 82% از کل ترافیک داده در دنیا در اختیار پخش صوت و تصویر است. این عدد به خودی خود حیرت انگیز است، اما این حجم بالای ترافیک صوت و تصویر معنای دیگری هم دارد. درآمد اصلی ترافیک داده در اختیار حوزه صوت و تصویر است. رقمی شگفت انگیز که سود سرشار آن کمتر نصیب عوامل تولید شده و شرکت‌های پخش برنده اصلی آن هستند. اما این حجم صرف چه چیزی می شود؟ چند سال است که فیلم خوب کمتر پیدا می شود، اما تا دلتان بخواهد سریال است که تولید می شود و اتفاقا مورد پسند بینندگان و منتقدان هم قرار می گیرد. کافیست به فهرست برترین های سایت IMDB مراجعه کنید تا متوجه شوید که سریال های جای فیلم ها را در بالای فهرست گرفتند. این روند از فیلم به سریال را شاید بتوان مهمترین اتفاق دنیای سینمای امروز دانست. کارگردان‌های بزرگ پیش از این کمتر تمایلی به ورود به عرصه سریال سازی داشتن، این روزها کمتر مقاومت می‌کنند. همانطور که سالها پیش بازیگران بزرگ کمتر مشتاق حضور در سریال‌ها بودند و امروز سریال‌ها پر شده‌اند از بازیگران ناماشنا. به عنوان مثال، بودجه 160 میلیون دلاری که نتفلیکس برای کار جدید مارتین اسکورسیزی اختصاص داد، اگرچه تعجب همگانی را در پی داشت، اما نشان دهنده افول تدریجی سینما در مقابل سریال سازی و استقبال از این روش از سوی بزرگان عرصه هنر هفتم است. کارگردانان و تهیه کنندگانی که تمایل پیدا کردند تا فیلم عالی را به یک سریال متوسط یا یک مینی سریال خوب تبدیل کنند. تمایل بازار هم در آن است که فیلم هایی که حد اکثر می توانند 2 ساعت بیننده را جذب کند و سریال هایی تبدیل شود که 10 ساعت بیننده را به دنبال خود بکشاند. با ورود به قرن 21 و اوجگیری پیشرفت‌های فناوری به ویژه در حوزه اینترنت و امکان دسترسی آسان‌تر، ارزان‌تر و البته سریع‌تر مردم به دنیای مجازی، فصل جدیدی در توسعه پلتفرم‌ها رقم خورد. بالا رفتن تدریجی انتشار آثار تصویری و فیلم‌های قدیمی و بروز در فضای اینترنت و در دسترس بودن آثار بدون نیاز به دستگاه‌های پخش مانند DVD پلیر دست‌اندرکاران این حوزه را بر آن داشت تا هرچه بیشتر از قابلیت دسترسی بالای مخاطبان به آثار تصویری در فضای اینترنت بهره بگیرند. سریال های اینترنتی برای جوامع پرمشغله و زندگی های شتابناک امروز طراحی شد تا افراد در اندک فراغت روزانه خود لذت دیدن و دنبال کردن ماجراهای سریالی و جذاب را در اختیار داشته باشند. پخش همزمان جهانی به محض آپلود شدن بر روی اینترنت، انتخاب ساعت مناسب برای دیده شدن از سوی مخاطب در هر لحظه از شبانه روز و ماندگاری ابدی در فضای مجازی به علت دانلود و به اشتراک گذاری فراوان، به نحوی که صاحب اثر توانایی جلوگیری از تکثیر و یا جمع آوری آن را ندارد، از جمله مزیت های سریال های اینترنتی است. یکی از معروفترین پلتفرم ها برای پخش سریال در فضای اینترنت نتفلیکس است که با تمرکز بر روی نوع خاصی از پخش و نمایش فیلم توانسته به رقیب بسیاری از قله های تلویزیونی و سینمای آمریکا تبدیل شود. اما تضاد و تناقض شیوه کاری و نگرش فکری فیلم و سریال ساخت کمپانی نتفلیکس با مبانی اخلاقی و ارزش های اجتماعی یکی از بحث های مهم است. در این زمینه می توان گفت قبلا نتفلیکس در آغاز فقط در آمریکا و سپس در گستره محدود جهانی انگلیسی زبان فعالیت می کرد، اما بعدها به حوزه های زبانی و فرهنگی دیگر هم ورود کرد و حالا در اغلب کشورهای جهان حضور دارد و در چندین کشور هم دست به تولید محصولات بومی با ذائقه بین المللی زده است. به عنوان مثال، نتفلیکس در چند سال اخیر و به منظور ارتباط بیشتر با مخاطبان در دیگر کشورهای دنیا بر روی پروژه های سرمایه گذاری می کند که با کمک نویسندگان و بازیگران وطنی این کشورها ولی با خط مش و دیدگاه اتاق فکر نتفلیکس تولید می شود. در این بین کشورهای مانند کره جنوبی، ترکیه، چین و هند بیشترین همکاری را بین کشورهای شرقی با این شبکه داشتند و با وجود تفاوت‌های فرهنگی بسیار در اون مایه این سریال‌های ساخت مشترک نه تنها با فرهنگ کشور مورد نظر متفاوت از آب درآمد که در اکثر این ساخته‌ها تحقیر مردم یا تاریخ آن کشور و گله از وضعیت معیشتی و نشان دادن زندگی رکتبار آن ملت بسیار به چشم می‌خورد. اما یکی دیگر از موضوعات مهم درباره فعالیت این پلتفرم ها این است که برای جذب بیننده بیشتر حد و مرزهای زیادی را زیر پا می گذارند و از برخی محدودیت ها که در نمایش فیلم در سینما وجود دارد فرار می کنند. مثال بارز در این زمینه پخش سریال بازی مرکب است که پدیده یه سال گذشته عرصه سریال سازی بود و توانست در 80 کشور پربیننده ترین سریال باشد که قطعا آماری خیره کننده و مهم به حساب می آید. بازی مرکب یک سریال کره‌ای بود که به همراه سریال سرقت پول اسپانیا میلیون ها بیننده را جذب کردند، اما در واقع با واکنش های گسترده ای از سوی کارشناسان و منتقدان روبرو شدند که اغلب آنها البته منفی بود. سریال بازی مرکب به افرادی می‌پردازد که به قدری در زندگی به ته خط رسیده‌اند که تن به حضور در بازی مرگ و زندگی داده‌اند و به نوعی روی جانشان قمار می‌کنند. فضای سریال مملو از لحظه‌های خشونت‌آمیز و خونریزی تا حدی است که گاهی به صحنه‌های منزجر کننده تبدیل می‌شود. تماشای سریال بازی مرکب اگرچه در بعضی کشورها دارای محدودیت سنی بود، اما واقعیت آن است که در عصر تکنولوژی اغلب مواقع مخاطبان به ممنوعیت سنی توجهی نمی کنند که همین قضیه باعث نگرانی بسیاری از والدین شده است. تلفیق بازی های کودکانه با خشونت اینچنین و کشتار بیرحمانه در ابتدای سریال شوکاور است، اما با گذشت چند قسمت حتی خود مخاطب هم به این نوع کشتار عادت می کند. طبیعی جلوه دادن این مسئله خطرناک است و با افزایش این سریال ها با عادی انگاری خشونت مواجه هستیم. با این حال نتفلیکس با اعلام خبر ساخت فصل دوم از سریال بازی مرکب نشان داده که توجهی به این مسائل ندارد و تنها به سود بیشتر فکر می کند. این شرکت اعلام کرده که با این پروژه جدید می خواهد تا حدی خسارت ناشی از خارج شدن از بازار روسیه را جبران کند. در پایان باید گفت که رقابت این پلتفرم ها علاوه بر جذب مخاطب در موفقیت برای کسب جوایز معتبر نیست کاملا مشهود است و این نشان می دهد که در آینده شبکه های اینترنتی نقش جدی در صنعت سرگرمی سازی خواهند داشت. با قدرت گرفتن آنها زنگ خطر برای سینماها به صدا در آمده و جشنواره ها هم با تولیدات این شبکه ها برای حضور در رویدادهای سینمایی کنار آمده اند و این می تواند نشانی جدی و پررنگ از افول سینما در سالهای آینده باشد. به عنوان نمونه استوین اسپیلبرگ کارگردان مشهور هالیوود هم که به عنوان یکی از مخالفان سرسخت نتفلیکس شناخته میشد، مواضعش نسبت به این قول رسانه‌ای را تغییر داده است. او در سال 2019 از آکادمی اسکار خواست که پخش و نمایش اینترنتی از واجد شرایط بودن برای اسکار منع کند، اما اکنون با امضای یک قرارداد بزرگ متعهد به تولید فیلم و سریال برای این پلتفرم شده است. به این ترتیب بیشتر شدن شبکه‌های اینترنتی در کنار پلتفرم‌ها امری گریز ناپذیر است که تولیدات سینمایی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و حتی بیشترین مخاطبان سینما را نیز از آن خود می‌کند. باید منتظر ماند و دید که علاقمندان به سینما در برابر این تهدید بزرگ برای نجات این هنر چه اقداماتی انجام می‌دهند. تشکر از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که به مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زل